کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ساعت 18:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. ارتقای جایگاه ایران در شتاب علمی در دنیا، رشد علمی در ایران امروز 11 برابر میانگین جهانی است. طرح ملی هوش مصنوعی آماده بررسی در صحن علنی مجلس، طرحی در 13 ماده که ماموریت‌های سازمان ملی هوش مصنوعی را مشخص می‌کند. امضای 12 سند همکاری میان ایران و بلاروس، رؤسای جمهور دو کشور همچنین بیانیه مشترکی را در خصوص توسعه همه جانبه روابط امضا کردند. و درخواست معاون اول رئیس جمهور از دانشگاهیان، نخبگان و صاحب نظران برای مشارکت در اصلاح امور، عارف بر لزوم توجه صاحب نظران، نخبگان و فعالان رسانه به اهمیت همبستگی و اجماع ملی تاکید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی. من ندا نادرزاده خبرهای این بخش رو به اطلاعتون میرسونم. دستپر ایران در تولید علم و فناوری امروز جایگاه ایران را در شتاب علمی در دنیا ارتقا داده است. رشد علمی در ایران امروز 11 برابر میانگین جهانی است.
پژوهشی که حالا جهانی است. رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان میگوید یکی از دستاوردهای رویان تولید علم است. محمد حسین نصر اصفهانی، رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان.
مقاله‌ای داشتیم که در مجله Human Reproduction Update که معتبرترین مجله درمان ناباروری هست با ایمپکت 18 به لطف خدا پذیرش شد.
علمی که از مقاله به سبد درمانی بیماران منتقل می‌شود. مهدی حاجیان، معاون پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان.
طرحمون رو به این سمت می‌بریم که این طرح‌ها طرح‌های کاربردی باشه.
مثل آزمایشی که امروز شانس ابتلا به خیلی از بیماری‌ها را قبل از تولد کاهش می‌دهد. محمد حسین نصر اصفهانی، رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان.
برای اولین بار یه تستی را در ایران راه انداختیم به نام تست شکست اسپر و با یه برنامه تغذیه ساده و با یک چند تا قرص مکمل که حاوی ویتامین های لازمه میشه شانسی خیلی از بیماری ها را کاهش داد، مثل اوتیسم.
تولید علم امروز نشانه ای از دست پر ایران در حوزه فناوری است. محمد میرزایی حیدری، استاد دانشگاه.
پیشرفت های ایران چشمگیر بوده، پیشرفت های ایران قابل توجه بوده. شما 47 سال پیش ما رتبه 54 رشد علمی دنیا رو داشتیم. ما الان جایگاه ما در دنیا طبق اسناد و انتشارات خود غربی ها ما رتبه 15 دنیا رو داریم.
مثل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که نمونه جامع از دست پر ایران در تولید علم است. پاپسوا کارور، رئیس اتاق بازرگانی کشور زیمبابوه.
ایران در زمینه‌های پزشکی و دارویی پیشرفت‌های خوبی کرده و می توانیم در این زمینه همکاری‌های مشترکی داشته باشیم.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امروز به درجه از علم رسیده که دفتر منطقه‌ای نوع دوم یونسکو هم در آن دایر است برای ترویج پارک‌های علم و فناوری در سطح دنیا. احسان یزدیان، معاون توسعه فناوری‌های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
در حال حاضر 10,000 نیرو توی شرکت ها مشغول به کار هستند که بالای 700 نفرشون با مدرک دکترا و بالای 2,500 نفرشون با مدرک کارشناسی ارشد هستند.
حالا پس از 25 سال شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیش از 3,000 محصول فناورانه به سبد علمی علمی کشور افزوده. سامان غلامرضایی رئیس پارک علم و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
این پلنی که ما داریم شاید چیزی نزدیک 5 تا 8 همت امکان سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های ما هست.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی با جمع‌بندی نظرات کارشناسی در کمیسیون صنایع مجلس آماده بررسی صحنه علنی می شود. این طرح در 13 ماده مأموریت های سازمان ملی هوش مصنوعی را مشخص کرده است.
وقتی بحث فناوری مطرح میشه، یک سمت آن هوش مصنوعی است. فناوری که حالا در تمامی حوزه‌های پزشکی، صنعتی و حتی آموزشی کاربرد گسترده دارد. از کاربرد هوش مصنوعی در سازمان‌ها،
ارائه دستیارها یا چت‌بات‌های هوش مصنوعی که داخل سازمان این هاوس پیاده سازی میشه و میتونه با مستندات و نیازمندی هایی که داخل اون سازمان یا حالا بانک وجود داره آموزش ببینه و در نهایت به سوالات مشتریان یا خود کارمندان داخل بانک جواب بده.
تا حوزه های مختلف آموزشی،
هوش مصنوعی میتونه در واقع برنامه نویسی، مخصوصا مثلا کسانی که برنامه نویسی هستن، خیلی کمک بکنه در تسریع کارها، چون طبیعتا از پیش در واقع زبانهای مختلف رو، روشهای مختلف رو، الگوریتمهای مختلف رو آموزش دیده و میتونه در لحظه با سرعت بالایی به شما پاسخگو باشه.
و اینجا نخستین کنفرانس و نمایشگاه کاربرد هوش مصنوعی در صنایع کسب و کار.
ما سعی کردیم در این کنفرانس در حوزه‌های مختلف مثل حوزه صنعت بانکداری، تجارت الکترونیک، منابع انسانی، بیمه و اینشورتک، تبلیغات و بازاریابی، لنتک و اعتبار سنجی و خیلی موارد دیگه 12 حوزه خاص رو مد نظر گرفتیم و سعی کردیم که افرادی که توی این حوزه تجربیات ارزشمندی دارن، خدمات و محصولاتی بر پایه هوش مصنوعی دارن رو دعوت بکنیم و در قالب پنل‌های انتقال تجربه برای مخاطبین به اشتراک بذاریم.
کنفرانس کاربرد هوش مصنوعی طی 2 روز 28 و 29 مرداد در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
بازنگری سهمیه‌های کنکور به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت سال گذشته موضوع بازنگری در سهمیه‌های کنکور را مطرح کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی همان را مصوب کرد. آقای سیمای صراف افسود با همکاری وزارت بهداشت موضوع بازنگری سهمیه به سرانجام رسید و سال گذشته به رئیس جمهور ارائه دادیم، اما تامین کننده نظر رئیس جمهور نبود و بازگرداند و مجددا بازنگری شد و در هفته جاری به رئیس جمهور گزارش شد و به زودی برای سیر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود. یک شرکت دانش بنیان با بروزرسانی ژنراتورها توانست پایداری برق اضطراری را افزایش و هزینه های ناشی از نوسان ولتاژ را کاهش دهد. این بروزرسانی در بیمارستان ها، مراکز خدماتی و حتی صنایع هم کارآمد بوده است.
مهمترین چیز توی قطعی برق و این ناترازی هایی که به وجود اومده، آسیب خوردن به وسایل برقی خونگی یا صنعتی.
ژنراتور راه حل فوری قطعی برق است، اما در ولتاژهای بالا و پایین خودش میتواند مشکل ساز شود.
بار هم ژنراتور افت ولتاژ پیدا میکنه و تو بارهای ضربه‌ای در واقع ژنراتور درست عمل نمیکنه و ولتاژ نوسان خواهد داشت.
برای حل این مشکل متخصصان داخلی دست به نوآوری زدند. نخستین تغییر استفاده از آهنربای دائم است.
پرمننت مگنتیک ژنراتور داریم یا PMG، باعث میشه که ولتاژ پایدار باشه حتی تو بار پایین مصرف کننده. این ولتاژ افت نمی‌کنه، رو 400 ولت می‌مونه.
در کنار آن یک رگولاتور ولتاژ هم بومی سازی شده تا پایداری برق ژنراتور تضمین شود.
این رگولاتور ولتاژ از آلمان وارد می‌شد و ما این رو طراحی کردیم با کمک آرندی خودمون و در واقع مهندسین ایرانی. این کمک می‌کنه هم به مصرف کننده، هم به اتلاف کمتر انرژی مکانیکی برای دیزل.
اما تغییر فقط به برق محدود نیست. با اضافه شدن سامانه تصفیه، سوخت دیزل قبل از رسیدن به موتور پالایش می شود تا بهره وری بالا رود.
آب رو از سوخت جدا کردیم که بتونیم سوخت بهتری رو به دستگاه تزریق بکنیم که احتراق به صورت کامل شکل بگیره. این سوخت با کیفیت بالاتر باعث این میشه که رسوبات و سایدگی کاهش پیدا بکنه.
با این دو تغییری که دیدی بهره‌وری جنراتور از 36 به 42 درصد رسیده، یعنی هم مصرف سوخت پایین تر اومده و هم پایداری بیشتر برق به دست اومده.
یک دستگاه مثلا 2 مگاواتی 400 لیتر در ساعت حدوداً مصرف گازوی داشته، 6 درصد وقتی بهره‌وری بالاتر میره 6 درصد مصرف سوخت پایین تر میاد، یعنی 400 لیتر 24 لیترش کم میشه در واقع، و این 24 لیتر در ساعت برای فول لود برای 2 مگاوات برای 8 ساعت رقم 200 لیتر در روز ما میتونیم توی گازوئیل مصرف گازوئیل صرف جویی کنیم.
بازار جهانی جنراتور هم به سراغ این تغییرات رفته، اما با هزینه‌ای به مراتب بیشتر.
حدود 40 درصد قیمتشون با این آپشن‌ها حدود 50 درصد قیمتشون بالاتر از جنراتوری که ما تولید می‌کنیم.
از بیمارستان ها و مراکز خدماتی تا صنایع و کارگاه ها این نوآوری ها جواب دادن.
پالایشگاه ها قسمت های مخابراتی کشور تحویل داده شده.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی قوه قضاییه گفت میزان دریافتی ها از بابک زنجانی بیش از میزان مبالغی بوده که محکوم شده است. آقای جهانگیر افزود زنجانی به پرداخت مبلغ 1967.5 میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت محکوم شده بود که بر اساس کارشناسی و ارزیابی صورت گرفته که سال 93 و در زمان واگذاری اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد حدود 500 میلیون دلار ارزیابی شد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین از تولید غیرقانونی رمز ارز با 4000 مگاوات برق سرقتی خبر داد و گفت رمز ارزها در قوانین ایران جایگاه پول قانونی ندارند و این خلأ قانونی موجب شده معاملات رمز ارزها در ایران نه کاملا مجاز باشند و نه ممنوع، بلکه در وضع نامشخص قرار دارند. امضای 12 سند همکاری میان ایران و بلاروس، اسناد در زمینه‌های بهداشت و درمان، صنعتی و گردشگری، اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید. آقایان پزشکیان و لوکاشنکو همچنین بیانیه مشترکی را در خصوص توسعه همه‌جانبه روابط امضا کردند. رئیس جمهور در دیدار با همتای بلاروس گفت زبان تهدید دیگر اثر ندارد و همکاری دو جانبه و گسترده راهکار خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکاست. آقای پزشکیان گفت اقدامات آمریکا و متحدان آن در قالب یک جانبه‌گرایی قابل قبول نیست. معاون اول رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت و همچنین قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های دولتی در اقصانقاط کشور هفته دولت را فرصتی برای مرور عملکرد دولت در یک سال گذشته دانست و بر حضور و مشارکت فعالان وزرا و مسئولان دولتی در استانها و شهرستانها تاکید کرد. آقای عارف با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای حل ناترازی آب و برق از اضافه شدن 5000 مگاوات انرژی خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور تا پایان سال خبر داد و گفت طرح بزرگ و با اولویت انتقال آب طالقان به 3 استان البرز، قزوین و تهران با تلاش‌های وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها با جدیت در حال پیگیری است. معاون اول رئیس جمهور ضمن درخواست از دانشگاهیان، نخبگان و صاحب نظران برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای اصلاح امور بر لزوم تقویت راهبرد همبستگی ملی و همچنین لزوم توجه صاحب نظران، نخبگان و فعالان رسانه به اهمیت همبستگی و اجماع ملی تاکید کرد. ادارات و دستگاه‌های اجرایی 24 استان شنبه اول شهریور تعطیل است. به منظور ضرورت مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق، فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی، مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، کرمان، گلستان، ایلام، فارس، کرمانشاه، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، یزد، البرز، اصفهان، بوشهر، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، همدان، لرستان و خراسان رضوی شمالی و جنوبی تعطیل است. فعالیت ادارات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان نیز به صورت دورکاری خواهد بود. مراکز امدادی درمانی، اورژانس، بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی، خدماتی، شعبه کشی که بانک‌ها و نوبتکاری از این تعطیلی مستثنا هستند. رئیس جمهور آمریکا به تحریضی حمله به ایران از مدت‌ها قبل اذعان کرد. ترامپ با تکرار سخنان یک ماه قبل خود گفت خلبان‌های آمریکا 22 سال برای عملیات در ایران تمرین کردند. ترامپ در گفتگوی تلفنی با مارک لوین، تحلیلگر آمریکایی، درباره صدور دستور حمله بمب‌افکن‌های آمریکایی به ایران گفت خلبان‌هایی که حمله را انجام دادند می‌گویند ما و خلبان‌های قبل از ما 22 سال برای آن پرواز تمرین کردیم. ترامپ مدعی شد این حمله برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد آمریکا با این حمله برنامه هسته‌ای ایران را از بین برده، چرا که ایران در آستانه حمله به اسرائیل بوده است. ترامپ با اشاره به اظهارات کارشناسان و تحلیلگران در خصوص تردید در لزوم حمله به ایران گفت آنهایی که موفقیت آمیز بودن این حمله را زیر سوال می‌برند ارزش کار خلبانان را پایین می‌آورند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 30% حقوق دستیاران پزشکی از این ماه خبر داد. دکتر ظفرقندی گفت با جبران 6 ماه از عقب ماندگی پرداخت‌های پرسنلی در تلاشیم تا پرداخت‌ها به موقع و با افزایش 30% حقوق از همین ماه باشد. وزیر بهداشت در آستانه اول شهریور، زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک فرارسیدن این روز را به جامعه پزشکی تبریک گفت.
خبر ورزشی.
اما رسیدیم به خبرهای ورزشی این بخش که همکارم جناب آقای میرزایی اونها رو تقدیمتون میکنن.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امشب در سماکوف بلغارستان به پایان میرسد و در وزن 61 کیلوگرم اهورا خاطری برای کسب مدال طلا برابر گلن بلایز از آمریکا قرار میگیرد. در وزن 86 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در رده‌بندی برای مدال برنز تلاش میکند. تا کنون برای کشورمان مهدی یوسفی مدال طلا، ابوالفضل محمد نژاد و ابراهیم الهی مدال برنز کسب کردند. پیکارهای کشتی فرنگی جوانان جهان از فردا با حضور نمایندگان کشورمان آغاز می شود و در نخستین روز در اوزان 60 و 82 کیلوگرم محمد امین عبدوری و رضا آذرشب گرمابخش کاروان کشتی فرنگی ایران خواهند بود. یک نقره و یک برنز دیگر برای تیراندازان ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا دشت شد. در سومین روز از 16مین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا و در پایان دوره مقدماتی تپانچه میکس 10 متر تیم ایران با ترکیب هانیگه رستمیان و وحید گلخندان با برتری مقابل ویتنام مدال برنز گرفت و در رده نوجوانان تیم ایران با ترکیب پریما امیری و محمد رضا احمدی در فینال با نتیجه 16-14 مقابل هند شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. تا کنون کاروان ایران 3 مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است. بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال فلسطین در غزه به شهادت رسید. ارتش رژیم صهیونیستی محمد شعلان، بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال فلسطین و یکی از برجسته ترین ستاره های این ورزش در نوار غزه را به شهادت رساند. محمد شعلان در حالی که سعی داشت برای رساندن کمک های بشر دوستانه به فرزندانش در خان یونس در جنوب نوار غزه غذا تهیه کند، به ضرب گلوله به شهادت رسید. 23مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان از فردا به میزبانی چین در شهر جیانگمن برگزار می شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران از ساعت 6:30 در نخستین مسابقه خود به مسافه قزاقستان می رود. 18مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا با حضور 10 تیم ازبکستان، چین، چین تایپه، هنگ کنگ و هند و در گروه A و همچنین گروه کره جنوبی، ژاپن، ایران، قزاقستان و قرقیزستان در گروه دوم از فردا به میزبانی تاشکند ازبکستان آغاز می شود و تیم ایران در نخستین بازی خود مقابل ژاپن قرار می گیرد. اردوی تیم سگانه جوانان برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین از امروز در آکادمی ملی المپیک آغاز شد. قرار است تیم سگانه جوانان در بازی‌های کشورهای اسلامی و رقابت‌های بین‌المللی اردن نیز شرکت کند. و سومین مرحله اردوی آمادگی تیم بدمینتون دختران ایران برای حضور در مسابقات آسیای میانه در سمنان آغاز شد.
در پایان خبرها با آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانم. از آن مغرب امروز با افق تهران ساعت 19:07 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. شب خوش و خدا نگهدار.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما، روزتون بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان. اینجا برنامه پشت جلد و من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم یک کتاب خواندنی رو در مقابل دیدگان شما ورق بزنم. امروز در مورد کتاب من اطلاعاتی بودم نوشته خانم راضیه ولدبیگی صحبت میکنیم که خاطرات یک جوان انقلابی رو از درون دنیای اطلاعات و مبارزه با دشمنان جمهوری اسلامی ایران روایت میکنه. داستان این کتاب در مورد فردیه که در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 8 ساله به عنوان یک عامل اطلاعاتی در بین مبارزات ضد استکباری و علیه رژیم پهلوی حضور داشته و در مسیر خودش با چالش ها، نگرانی ها و تصمیمات سختی در موقعیت های حساس اجتماعی و سیاسی روبرو میشه. در گذر از مسیرهای پر از خطرات و پیچیدگی‌ها، این شخصیت نه تنها به مسائل اخلاقی و انسانی می‌پردازه، بلکه در مقابل دورایی‌های دشواری که براش پیش اومده هم قرار می‌گیره و باید دست به انتخاب بزنه. در کتاب من اطلاعاتی بودم شما با وقایعی جذاب و نادر از اوایل انقلاب تا سال‌های اخیر آشنا می‌شید که کمتر درباره اونها شنیدید. از جمله خونسا کردن معجزه‌وار توطئه‌های کودتاچیان توسط جوانان انقلابی و تازه کار تا اعدام افرادی مثل صادق قطب‌زاده. خانم راضیه ولدبیگی نویسنده و پژوهشگری برجسته در زمینه تاریخ معاصره که با استناد به پژوهش‌های دقیق و رویکردی مستند زندگی افرادی رو که در دل وقایع بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 8 ساله نقش‌آفرینی کردن به تصویر می‌کشه. این روایت زندگی نامه‌ای پر از شجاعت، مقاومت و بحران‌های اخلاقی در زمان‌های تاریخ ایران اسلامیه. اگه به تاریخ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علاقه دارید و می‌خواید با روایت‌های نزدیک به واقعیت مبارزات اطلاعاتی آشنا بشید، خوندن کتاب من اطلاعاتی بودم رو گزینه جذاب و آموزنده برای شما می‌دونیم. سپاس که امروز هم با یک کتاب دیگه همراه ما بودید در برنامه پشت جلد. انشاءالله تا دیدار آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارشون.
قطب زاده یکی از کیس هایی بود که دوستان کارهای اصلیش را پیگیری میکردن و ما هم کمکشان میکردیم. آن موقع مسئولیتی نداشت، از ریاست صدا و سیما کنار رفته بود و وزارت خارجه هم دیگر دستش نبود. حالا نشسته بود، کودتا طراحی کرده بود. کودتایی با جریانات مختلف. طرح اولیه به این شکل بود که از خانه او خمپاره بزنن به خانه حضرت امام. من مختصری در کار کودتای قطب‌زاده بودم تا تعقیبش هم بودم. اما پرونده قطب زاده مستقیم دست من نبود، دست دوستان بود. اگر کاری از من میخواستند انجام میدادم، پادویی میکردم. مثلا به من میگفتند این کار رو بکن، میرفتم انجام میدادم. حالا برو فلان کار، مزایقه نمیکردم. آنجا کمک کار بچه ها بودم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو جوان می شنوید. ساعت هم اکنون 18:56 است. مطلع باشید که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:07 خواهد بود. اینجا به افق ما هست، جایی که صدای دلها با نوای اذان به آسمان پیوند می خورد. اکنون وقت آن است که با غروب خورشید دلهای من را رو به قبله آرامش بسپاری.
از عشق آغاز شده این درست در همان لحظه ای که عطر بال ملائک پیچید در لحظه هامان و عشق ما را آغاز کرد.
روشنایی ما آغاز دوباره هستی است.
با من بیا به باران میرسی.
باید کمی به خود وعده آسمان بدهم، آنگاه معجزه آغاز میشود.
با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ماه.